بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از این که فرمودن که حمل از عوارض وحدت و اقسامی از حمل رو در فصل گذشته فرمودن که در حقیقت تقسیم هم بود به اعتبار اون نحوه وحدت و اتحاد موضوع و محمول، حالا در این فصل که فصل چهارم این مرحله است تقسیمات دیگری رو برای حمل متعرض شد. یک تقسیم، تقسیم حمل است به هوهو یا مواتات و هووزوهو یا اشتباه. اگر محمول به نحوی باشه که به همون وضعی که هست بدون هیچ گونه تصرفی یا اضافه کردن چیزی به او قابل حمل باشه، به این هم میگن حمل مواتات یا هوه هو. هوه اول اشاره داره به موضوع، هوه دوم اشاره داره به معنی اون موضوع، همان محمول است. یعنی هوه هوه محمول یه جوریست که همان موضوعه، یعنی حمل، یعنی جوریست که همین محمول با همین وضعش متحده، چون حمل یعنی اتحاد با موضوع، خود موضوعه یعنی اتحاد با اون موضوع داره، با موضوع یکیه. اما یه وقت هست که محمول با وضعی که داره قابل حمل نیست و احتیاج داره به یک نوع تصرف، حالا یا به این که از او چیزی رو مشتق کنند که اون مشتق قابل حمل هست، و یا این که چیزی مانند زو و امثال این در تقدیر بگیرند. به مناسبت این که این حمل با زو اصلاح میشه و انجام میشه، به این هم میگن حمل هوه زوهو. این هوه اول اشاره داره به موضوع، محمول هوه دومه ولی با زو، هوه هو نیست، هوه زوهو، یعنی محمول با زو درست میشه، محمول میشه، بدون زو قابل حمل نیست. که اون وقت این هوه زوهو رو گاهی خلاصه میکنن میگن حمل زوهو، حمل هوه زوهوه، ولیکن اون هوه رو که موضوعه دیگه به قرینه حمل هوهو که اونجا موضوع رو ذکر کردن، اینجا دیگه موضوع رو ذکر نمی کنن، میگن حمل هوهو، برای اینکه جناسش هم درست بشه این یکم میگن زوهو، حمل هوهو و زوهو. و به مناسبت این که این هم با اشتقاق همکارش اصلاح میشه بهش میگن حمل اشتقاق. مثل این که ذکر رو اگر شما بخواید هم کنید بر انسان، نمیتونید بگید الانسان رو ذکر کن، یعنی این محمول با این وضعی که داره قابل حمل نیست، احتیاج دارید به این که یا زو بیارید بگید الانسان رو زو ذکر، یا اینکه ذکر رو چیزی ازش مشتق کنید، صفت مشبهه‌ای مثل زاهک، و بگید الانسانو زاهکون. پس اش کار این حمل رو درست میکنه، یا اضافه کردن زو، اضافه این هم میگن حمل اشتق زوهو، در حالی که به اون حمل اولی مثل الانسانو زاهکون، زاهک رو که بخواید هم کنید میگیم حمل زاهک بر انسان حمل مواتاته. مواتاته یعنی توافق داره، مواتات یعنی موافقت، یعنی این محمول با موضوع توافق داره، با هم میخونن، یعنی همون اتحاد. یا هوهو یعنی این محمول، این موضوع همان محموله، این محمول همان موضوعه، یعنی احتیاج به چیزی نداره که اون اتحاد رو برقرار کنه. این یک تقسیم. تقسیم دوم، تقسیم حمل است به بتی و غیر بتی. این تقسیم به لحاظ وضع موضوعه. اگر موضوع افرادی داشته باشه، حالا بل امکان، یعنی امکان داره که افراد خارجی داشته باشه، به این هم میگن حمل بتی. مثل الانسانو مثلا فی خسر یا الانسانو ظاهر. انسان افراد داره، این طور موضوعاتی که افراد دارند یا میتونن داشته باشن در این طور موضوعات حمل رو میگن حمل بطی، یعنی حملیست که قطعیت داره، واقعیت داره، روی یه چیز فرض صرف نیست، یه امریست که واقعیت داره. انسان حالا یا واقعیت داره امروز یا میتونه واقعیت داشته باشه فردا، بالاخره در ظرف خودش وجود داره. بط یعنی قطع، یعنی تحقق، یعنی ثبوت. اما یه نوع حملهایی است که در اونها موضوع به جوری است که نمیتونه واقعیت داشته باشه و فرض میشه موضوع. مثل اینکه اگر شما بگید کل معدوم مطلق لا یخبر عن، هر معدوم مطلقی رو نمیشه ازش. خب معدوم مطلق میدونیم یعنی چیزی که نه در خارج هست و نه در ذهن. چیزی که در خارج نیست در ذهن هم نیست پوچه، یعنی وجود نداره، برای اینکه وجود یا ذهنیه و یا خارجی. چیزی که وجود ذهنی نداره وجود خارجی نداره، و شما میگید کلو، کلم نگید، المعدوم المطلق. بالاخره المعدوم المطلق قضیه مهمه که رفته رو افراد، منتها مقدار افرادش مشخص نشده. بالاخره اون افرادی که این حکم رفته روش افراد واقعی نیست، چون هر چیز بخواد واقعیت پیدا کنه دیگه مصداق معدوم مطلق نمیتونه باشه. پس معدوم مطلق فرد نمیتونه داشته باشه مگر به فرض، یعنی هر چیز رو که شما فرض کنید که معدوم باشه به طور مطلق. چطور؟ همون عدم در عالم هستن، یه نوع عدم هایی هستن که اینها همونطور که در خارج نیستن کسی تصوری هم از اونها نکرده، نه وجود ذهنی دارن نه وجود خارجی، همون عدم ها. خب این عدم هایی چی هست؟ ولی شما برای اینها یه واقعیتی فرض میکنی، میگی همون عدم ها قابل اخبار نیستن، بگی مثلا کذا و کذا. کذا نداره چون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت، وقتی خودش نیست دیگه کذا به طریق اولا نیست. پس اینجا المعدوم المطلق موضوع نداره محقق الا بالفرض، که عقل میاد همون عدمه رو بل اعتبار میگه مصداق برای همین معدوم مطلق، همون پوچی، همون هیچی. یا مثلا وقتی میگید اجتماع النقیضین محال، اجتماع النقیضین هم تو که محمولش داره داد میزنه یه امر محالیه، محاله یعنی قابل تحقق. اجتماع النقیضین حالا چه به صورت قضیه مهمله بگید چه بگید کل اجتماع النقیضین به صورت قضیه محصوره کلیه، بالاخره حکم رفته رو افراد. ولیکن چه افرادی؟ افرادی که واقعیت نمیتونه داشته باشه، چون اگه واقعیت داشته باشه مساویس با کذب این قضیه. این قضیه صادقه ولی در این و حکم رفته روی افراد، در حالی که هیچ فردی واقعی نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین افرادی که اینجا هست جز یه فرض بیشتر نیست. و اون اینکه اعدام رو عقل فرق میذاره، یه عدم هایی هستند مثل عدم مثلا نوه من و نوه جنابالی، خب این معدومه، اما این معدوم میگه معدومیست ممکن. اما بعضی عدم ها مثل همین نبود اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه اینم نیست، ولی این از اون نیست هاییست که امکانم نره موجود بشه. اجتماع نقیزین نیسته، ولی عقل همین نیستی رو، همون نیستیشو براش واقعیتی لحاظ میکنه، فرض میکنه و حکم رو همون میگه همون نیست محاله، یعنی محاله موجود بشه، یعنی اون عدم براش ضرورت داره. محاله یعنی همون نبودن براش ضرورت داره، باید همون در حال عدم باشه. به این میگن غذایای بد غیر بدتی و هم رو در اینجا هم میگن حمله غیر بدتی. مال حمله و قضیه به اعتبار حملش یا فرق نمی کنه، برای اینکه قوام اون قضیه حملیه به حملشه. نه اونم وجه محمول بود، یعنی گفتیم محمول نحوه، بله خب حالا اینجا میتونیم میگیم این محمول هم شده بر افراد موضوع، منتها افراد واقعی در بدتی. بله چون اون بقیهش دیگه روشنه که حمل میگیم دیگه، چون وقتی میگیم هم یعنی محمولی داریم، موضوعی داریم، اوناش کار نداریم، اوناش دیگه مفروغون انهه. اونی که مورد مثلا فارق بین این دوتا هست همون موضوع و افراد موضوعه. این دوتا قسم رو بخونیم، دو تقسیم رو. فی تقسیمات للهم یا تقسیمات للهم، این تیتری که بعدن گذاشته شده این غلطه. فی انقسام الهم الهوهو و زوهو، فقط نگاه کرده به اول فصل اون تیتر گذاشته، با اینکه این یه تقسیمه، انقسام الهم الهوهو و زیهو. این فصل تعبیرش همطوری که در بدایم ظاهرا نبوده بعدن گذاشته شده، باید باشه تقسیماتون للحمل. یه تقسیم اول، یعنی قسم الهم الى حمل هوهو و حمل زیهو. حمل هوهو یعنی حملی که الموضوع هو المحمول، حمل زیهو یعنی حملی که الموضوع ذل محمول، نه اینکه خود محمول به همون وضعی که هست قابل حمل باشه، زو احتیاج داره. که گفتیم اینم هو زوهوه، برای اختصار و تخفیف میگن زوهو. ول اول ما یثبت فیه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار امر زائد، حمل هوهو یا حمل مواتات، اونیست که ثابت میشه محمول در اون برای موضوع بدون اینکه متوقف باشه بر لحاظ یه چیزی اضافه، هم به همین وضعی که داره بدون اینکه لحاظ کنیم امری زائد رو. اینکه میگه لحاظ برای اینکه یه وقت به زبان در تقدیره، اون وقت هم که میگه زیدون عدلون، در حقیقت زید اون عدالته نیست، زید یک جوهره و عدالت هر جوری که باشه یک عرض، جوهر عرض نیست بلکه جوهر زو عرضه. بنابراین یه امر زائدی باید لحاظ بشه، حالا خواه به لفظ بیاد خواه به لفظ نیاد. که قولنا الانسان و زاهک و یسمى ایزن حمل المواتات، به این هم حمل مواتات هم میگه. و ثانیاً یتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر زائد، اون امر زائد مثل این که شما در تقدیر باید بگیری، در نظر باید بگیری، در تقدیر یعنی نیت گرفتن، قدره یعنی در نیتش گرفت، در تقدیر و نیتتون بگیرید، زیرا یا اعتبار امر زائد اشتقاقه، در تقدیر بگیرید اشتقاق را، یعنی این کلمه رو با اینکه مشتق نیست به معنای مشتق در نظرش بگیرید. مثل این که قولنا زیدون عدلون، ای زو عدل یا زو، یا عدل به معنای عادل، ای عادل. چطور؟ بله این مبالغه است، مبالغه یعنی دروغ جایه و عقل دروغ رو نمیپذیره، فقیه دروغ رو میپذیره، میگه مبالغه بکن، ولی عقل میگه نه این دروغ. بله قضیه ای رو که میخواییم ارزیابی کنیم از نظر فلسفی. خب اونم این همینه بر، البته اون که بله مصدره، اگر بر صفت مشبه باشه که مشکل اینه، اگر مصدر باشه اونم چیزه، لیس البر انتو ولو، ظاهرش اینم همون مصدره ولی که همون مبالغه است. مبالغه از نظر عقلی اشکال داره ولی از نظر عرفی حتی از محسنات کلامه، یعنی عقل میگه آقا این مبالغه است، مبالغه یعنی اسناده به یه نحو مجاز. فرق داره. میگیم این مجاز، مبالغه یعنی همین، مبالغه یعنی این که این مجازو به کار برده برای همون معناییست که شما میخواید بفهمونید، برای اینکه بفهمونه این عدالتی که اینجا میگیم خیلی فرق داره با اونجایی که میگیم امرون عادلون، اینجا زیدون عدلون. نه، فرق در تقدیری که میگیریم با این استعمال هیچ منافاتی نداره، این استعمال کار خودش رو میکنه، یعنی اون مبالغه رو میفهمونه، ولو اینکه در معنا همون کسی هم که مبالغه رو میفهمه میدونه که منظور این نیست که خودش عدالت واقعا، بلکه اینو گفتیم برای اینکه بفهمونیم که این تلبسش به عدالت در حد اعلاست، یعنی ذو عدل بازم، بلکه نه اینکه ذو عدل به همین مقداری که دروغ نمیگه و غیبت نمیکنه، نه، خیلی دقیق تر از نمکروهات هم مثلا انجام نمیده. و ینقسم ایزن الى بطی و غیر بطی، تقسیم دوم به این است که تقسیم میشه به بطی و غیر بطی. بل اول ما کان لموضوعی افراد محققه، بطی حمل بطی اون است که موضوع در اون حمل افراد محققی داشته باشه که یصدق این موضوع بر اون افراد با عنوانی که داره، این عنوان موضوع بر اون افراد واقعا صادقه، که قولنا الانسان و کاتب یا الکاتب و متحرک الاصابه. اما وثانی ما کان لموضوعهی افراد مقدرتون غیر محققه، اونیست که برای موضوعش یه افرادی هست که فرضیه، تحقق نداره، که قول معدوم المطلق لا یخبره، معدوم مطلق بخواد تحقق پیدا کنه با خود معدوم مطلق بودنش منافات داره، اجتماع نقیزه نگه بخواد تحقق داشته باشه با اون محمول منافات داره که شما میگید محالون. پس این قضایا موضوعشون افراد نداره مگر به همون فرض عقل که میگه همین عدم ها همون لاواقعیتشون واقعیتشه، همونو ما میگیم نمیشه ازش خبر داد، همون لاواقعیته که واقعیتی نداره جز بالفرض و اعتبار، همون عدم اجتماع نقیزه میگیم با عدم نوه فرق میکنه، این دوتا عدم یکسان نیست، این یه عدمیه که ممتنع هم هست، یعنی این عدم برای ضرورت داره. بله، بلکه به وسیله قیود تمایز پیدا میکنن، عدم نوه با عدم اجتماع نقیزه، آمیز فی الاعدام من حیث الادم اما وحولها ازا به وهمن ترتسم، یعنی وقتی اضافه شد قید پیدا کرد تمایز کرد. تقسیم سوم تقسیم حمل است به حمل بسیط و مرکب. حمل بسیط به اون حمل میگن که موضوع در اون محمول در آن وجود ساده است، لذا به این میگن حمل بسیط، یعنی وجود با یه خصوصیتی نیست، خود وجود، مثل اینکه الانسان موجودون، الله تعالی موجودون، الکتاب موجودون، الارض موجودتون و امثاله. اما حمل مرکبان است که محمول وجود مقیده، یعنی شما صرف وجودی رو وجود رو نمیخواید اثبات کنید، بلکه یه وجود با یه خصوصیتی رو میخواید اثبات کنید، میگه الانسانو کاتبون، کتابت هم یه چیز وجودیه ولیکن یه چیز خاصیه، وجود مطلق نی. به تعبیر اگر محمول وجود باشه به اون هم میگیم حمل بسیط، اگر محمول غیر وجود باشه از چیزهای دیگه به اون هم میگیم حمل مرکب. حمل بسیط مفادش عبارت است از ثبوت الموضوع، چون محمول وجوده میره در تعبیر مصدر میشه وجود، ثبوت، وجود الموضوع یعنی همون ثبوت الموضوع. انسان و موجودان مفادی نداره جز وجود الانسان، مفاد هر قضیه همدیگر وقت میخوان بیان کنن مصدر محمول رو میگیرن و به موضوع اضافه میکنن. اما در قضایای در حلیات مرکبه یا حمل مرکب اونجا مفاد ثبوت الموضوع نیست، بلکه ثبوت و شیئن لشیئنه، یعنی ثبوت و شیئن للموضوعه، ازا در اونجا یه موضوعی هست یه چیز دیگری هست به عنوان اون، حالا هر چی هست، عرض یه خاصیت یه اثره، بالاخره هر چی به تعبیر کنید، که برای اون موضوع ثابته. لذا بهم میگن ثبوت و شیء لشه. وقتی میگید الانسان و زاهکن، یعنی یه انسانی هست، یعنی دیگه ما نمیخوایم با الانسان و زاهکن وجود الانسان رو بگیم، بلکه از وجود الانسان فارغ شدیم. بعد از اینکه انسان موجوده میخوایم بگیم یه وصفی هم داره. لذا در منطق میگن حلیت مرکبه در مرتبه بعد از حلیت است. یعنی اول طرف سوال میکنه که هل هازا موجودون، بعد از اینکه فهمید موجوده اون وقت حالا سوال میکنه که هل هو زولون ام لا، بعد که فهمید دارای لونه اون وقت هر سوال میکنه که هل هو مثلا ابیض و او اسود و او فلان. حلیت مرکبه در جایی است که موضوع باشه، چون شما که میخواید یه چیزی رو با موضوع ترکیب کنید فرع وجود موضوعه. لذا حلیات مرکبه که همون قضایایی هستند که مشتملن بر مرکب، این قضایا مفادشون ثبوت و شیئن لشیئنه، در حالی که حلیات بسیطه یعنی اون قضایا که حمل در اونها حمل بسیطه مفادی ندارن جز ثبوت و شی. هم در ذهنه مفادشون، یعنی اون که افاده میکنن. بسیار خوبه، بله. ارزیابی که ما الان داریم میکنیم ارزیابی منطقی نیست، بله، ارزیابی محتوای قضیه است. منطقی حق داره، چون منطق کار داره به این چیزی که تو ذهن برقرار میشه، یعنی اون قضیه معقوله کار داره، و در ذهن باید یه موضوعی باشه، یه محمولی. لذا میگه ماهیت غیر بوده، ماهیت تو ذهن موضوع قرار میگیره و وجود محمول. اما فیلسوف میگه که این قضیه بعد از این که حالا به ذهنش ما کاری نداره، منطقی باید به اون بپردازه. میخوام ببینیم چی رو افاده میکنه. افاده میکنه که یه چیزی در خارج هست و یه چیزی برای او ثابت میشه، یا اینکه نه این مطابقش محتواش چیزی جز ثبوت الموضوع نیست، که ثبوت الموضوع عین خود موضوعه. پس بنابراین بحثی که منطقی میکنه در اینجا با بحثی که فیلسوف میکنه فرق داره. لذا میفرمان که آیت و توایی اگر اینطوری شد، اون وقت اشکالی که شده در مورد حلیات بسیطه حل میشه. اشکال اینه که گفتن شما در حلیات بسیطه بارید وجود رو هم میکنید بر ماهیتی، مثلا یا غیر ماهیتی، حالا فرض کنید یه ماهیت، میگید الانسانو موجود. پس بنابراین دارید ثابت میکنید یه چیزی را برای یک چیزی. قاعده کلی ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له شامل اینجا هم میشه. ثبوت وجود برای اون ماهیت فرع ثبوت ماهیته. اون ماهیت که ثبوت داره آیا به همین ثبوت ثبوت داره؟ میشه دو. اگر به غیر این ثبوت ثبوت داره، نقل کلام در اون ثبوته میکنیم که میخواد برای ماهیت حاصل بشه، خود ثبوت اون ثبوت هم برای ماهیت فرع ثبوت ماهیته. پس ماهیت اشتیاج داره به یه ثبوت دیگه و حلم مجرن و تسلسل لازم میاد. این اشکالی است که کردن در مثل همه حلیات بسیطه. دوباره تکرار میکنیم، اشکال شده در حلیات بسیطه، چون میایید وجود رو ثابت میکنید برای انسان، ثبوت وجود برای انسان فرع ثبوت انسانه. خب خود این انسان ثبوتش به چیه؟ به همین وجود یا به یه وجود دیگه؟ اگه بگید به همین وجود، خب این وجود هم باید در مرحله سابقه باشه هم در مرحله لاحقه. در مرحله سابقه باشه برای اینکه اصل رو میخواد درست کنه، مثبت و لر. در مرحله لاحقه باشه برای اینکه همون فرع ثبوت و شیء لشیئن، چون مصداق شیء دومه باید اول باشه، چون مصداق شیء اوله باید مؤخر باشه. ثبوت شیئن یعنی محمولن، لشیئن یعنی موضوعن. پس بنابراین اگر همون وجود بخواهد باعث تحقق موضوع بشه، پس باید قبل از خودش باشه تا موضوع رو تحقق ببخشه، بعد بتونه همین وجود عارض بشه به موضوع. و اگر بگید نه، این وجود که میخواد عارض ماهیت بشه، ماهیت با یه وجود دیگری قبلا وجود پیدا کرده، خب میگیم خود اون وجود که عارض ماهیت شده چجور بوده؟ اونم ثبوت الوجود بوده لل ماهیه، یعنی ثبوت شیئن لشیئن. پس ماهیت باید با یه وجود دیگری قبلا موجود شده باشه. و این تسلسل فرمان جوابش از همون بیان ما روشن شد که مسئله الانسان و موجودون اصلا محتواش ثبوت شیئن لشیئن نیست. محتوای الانسان و موجودون ثبوت شیئه. پس از این قاعده خارج، قاعده موضوعش ثبوت و شیئن لشیئن. یه قاعده داره میگه کلاغا زیان. خب حالا یه قو پیدا کردیم، یک کس میگه خب پچر این زیانیست، یه بابا این کلاغ نیست، ما گفتیم کلاغ. اینجا هم گفتن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اما در حلیات بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن نیست، ثبوت و شیئه. پس بنابراین از این قاعده اساساً خارجه، یعنی اصلا موضوع این قاعده شاملش نمیشه. این جوابیست که صدر المتعلین از این اشکال داده و آقای طبایی هم در اینجا و بدایه نقل فرمودن. میفرمند که بعضی ها مثل دوانی اومدن گفتن که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له ما قبول نداریم، یه قاعده دیگه ای هست اینجا و اون درسته. ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت المثبت له. گفتن ثابت شدن یه چیزی برای یه چیزی مستلزم اینه که اون چیز تحقق داشته باشه، حالا تحققش به وسیله خود همین وجود یا به غیر این وجود. بالاخره لازمه ثبوت و شیئن لشیئن تحقق اون شیئه. حالا تحقق اون شیئ خواه به خود همین ثبوت باشه، خواه به ثبوت دیگر. فرع نیست که تقدم شیئ بر نفس بشه و دو فرع نیست، مستلزمه. مستلزم بودن با این که با همم باشن سازگاره، یعنی قابل انفکاک از هم نیست. ایشون بفرمند که دوانی در حقیقت یعنی قاعده عقلی ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له رو پذیرفته که مورد اشکاله. بله یه قاعده دیگه پیدا کرده، میگه اون قاعده مورد اشکال نی. خب پس این قاعده ای که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له در حقیقت دوانی میگه درست نیست، یعنی اشکال بهش وارد هست، اشکال مستشکل وارده و این در حقیقت جواب از اشکال نیست. این مثل همون بله کچلیه که تگر میخورد تو سرش، سرش رو زخم میکرد، رفت اون دسته ی هاون سنگی رو گفت حالا این مردی مثلا سر اینو زخم کن، جلوی تگر گذارد، خودش صدمه خورده و صدمه. اون قاعده بالاخره جواب اشکالش داده نشد. حالا یه چیز دیگه هست که اشکال بهش وارد نیست، این جواب از اون نشد، جواب اشکال نشد. بله یعنی این قاعده درست نیست، یعنی چرا درست نیست؟ به خاطر همون اشکال. چرا دیگه؟ یعنی ثبوت شیء یعنی نیست دیگه، نیست یعنی درست نیست، یعنی هر که بگه درست نگفته. دوتاش یکیه. نه خیر، وقت دقت بفرمایید، وقتی ما میگیم نیست یعنی واقع نداره، یعنی شما که میگیم مطابق با واقع نمیگی، یعنی اونی که واقعیت داره اونه. فخر رازی امام المشککین میفرمان از این داده، جواب داده که ما من آم من الا وقت خصه ثبوت و شیئن لشیئن قطعه به حکم هست و در اصلاح احراز موضوع میخواد. بنابراین اگر شما اومدید گفتید احکام عقلی یه مورد تخصیص خورد، یعنی این که موضوع قرار دادید برای این حکم، این موضوع حکم نیست، یعنی حکم درست نفهمیدی. پس یه احکام عقلی رو با این قاعده ای که گفت ما من آم من الا وقت خص بی اعتبار میکنه. فرمان که و ینقسم ایزن الى بسیط و مرکب، تقسیم بسیط و مرکب، و یسمیان الحلیت الوسیط و الحلیت المرکب، این حمل ها یعنی قضایایی که این حمل ها درشون هست، چون میدونید حل وسیط سوال از وجوده، به جوابی که داده میشه به اون جواب میگن حلیت وسیط، مثل اینکه ماهو سوال از ماه ماهیت، وقت به خود اون جواب چی؟ ماهی، ماهیت یعنی ما یغال و فی جواب ماهو، لمه سوال از علت، وقت به اون چی که در جواب لمه گفته میشه میگن لمیت یعنی علت. اینا همه مصدرهای سنائی و جعلیه، اسم برای اون جواب است نه اسم حمله، اون جواب مشتمل است بر موضوع و محمول و حمله. رضا و میانه یعنی یسما اون قضیه‌ای که مشتمل است بر حمل بسیط و قضیه‌ای که مشتمل است بر حمل مرکب، به ترتیب لف و نشر مرتب نامیده می‌شوند حلیت بسیطه و حلیت مرکب. حلیت بسیطه ما یعنی اون قضیه‌ای است که باشد محمول در او وجود الموضوع، مثل اینکه میگیم الانسان موجودون، الواجب موجودون و هکذا. حلیت مرکبه اون قضیه است که کان المحمول ها اثرا من آثار الموضوع و عرضی من عرضیات الموضوع، یه اثری از آثار او و یه عرضی از عرضیات موضوع، که قولنا الانسان زاهک، یعنی خود او هست، حالا یه عرضی از عرضیاتش میخواد برای ثابت بشه. فهیت دل على ثبوت شیء لشیء، پس حلیت مرکبه دلالت میکند بر ثبوت شیعی که اون عرضی باشه، برای شیعی که اون جوهر باشه، اون موضوع باشه، اما به خلاف حلیت وسیطه حیث علا ثبوت شیع. و به ذالک یندف اما اوردهو بعضهم علا کلیت قاعدت الفرعیه القائلت ان ثبوت شیع لشیع فرع ثبوت المثبت له. به وسیله همین بیانی که ما کردیم که حلیت وسیطه مفادش ثبوت و شیء نه ثبوت و شیء لشه، خود به خود دفع میشه اون چرا که بعضی ایراد کردن بر کلیت این قاعده، گفتن این قاعده کلیتش منقوضه، کلیت نداره، اون قاعده ای که فرعیتی که مضمونش اینه میگه ثبوت و شیء لشه این فرع و ثبوت لشه، چون توش کلمه فرعون هست، فرعیت به حساب اون شیء اول رو برای شیء دوم اثبات میکنه، یعنی فرعیت ثابت رو نسبت به اون مثبت له اثبات میکنه، بیان داره میکنه. ثبوت قاعده فرعیت که این چون کلمه فرعون هست توش و معناش همون فرعیته، لذا بهش گفتن قاعده فرعیت. بر این کلیت این ایراد کردن بنتقاضها، به این که منتقض میشه این قاعده فرعیت یا کلیت قاعده فرعیت به مثل قولنا الماهیت موجوده، وقتی میگه الماهیت موجوده یعنی انسان موجودون، الفرس موجود، هر چیزی به جای این الماهیت میتونید بذارید. حیث ان ثبوت الوجود ماهیه بناء علی ما یقتضیه قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه، چون ثبوت وجود برای ماهیت طبق اونچه که قاعده فرعیت او رو اقتضا میکنه، فرع این است که ماهیت ثبوت داشته باشه، ثبوت هم مرادف با وجوده، پس باید وجود داشته باشه. و ننقل الکلام الی ثبوتها، نقل کلام میکنیم به ثبوت ماهیت، به اون ثبوت قبلی، فهوه اون ثبوت قبلی هم فرع و ثبوت ها قبلو، فرع ثبوت ماهیت هست از پیش. اون وقت اگر این ثبوت همون ثبوت متأخر باشه دور لازم میاد، و حلو مجرن اگر نه همینطوری هی پیش بریم فیتسلسل، یعنی منحصر نیست راهش به تسلسل، ممکنه بگه ثبوتش به همون ثبوت قبلیه، اون وقت تقدم شی بر نفسه. چجور دفع شد این اشکال؟ این اشکالی که وارد کردن، اشکال دور و تسلسل. فرمان جوابش علامات تحصل طبق اونی که الان به دست آمد اینه که از یه حلیت بسیطه است و حلیت بسیطه انما تدل علی ثبوت شی لا علی ثبوت شی ان لشی. اونی که برای شما هست تو ذهن ثبوت شی ان لشی انه، تو ذهنم البته اول ماهیت وجود پیدا میکنه در مرتبه سابق و وجود در مرتبه لاحق بر او حمل میشه، یعنی در اونجا هم فرع و ثبوت مثبت له هست، ولیکن فیلسوف به اون جهت کاری نداره، به مفاد و محتوای قضیه وقتی میپردازه میگه مفاد این قضیه، یعنی ما به اون جهت کار نداریم، به محتوای این امر ذهنی یعنی به قضیه کار داریم. بحث اونطوری بکنیم میشه بحث از معقولات ثانیه منطقی که شأن منطقیه. پس قضیه حلیت بسیطه است و حلیت بسیطه تنها دلالت میکنه بر ثبوت شی. وقتی اینطوری شد انما تدل علی ثبوت شی، نه دلالت میکنه بر ثبوت شی ان لشی ان حی وجودن للماهیت قبل وجودها، تا اقتضا کند یه موجودیتی را برای ماهیت پیش از موجودیت، که حالا پیش از وجود باید یه وجود داشته باشه تا ثبوت شی ان لشی ان فرمتلا نقض نشه. هازا فرمان این جوابی است که ما دادیم که قهرن ما مانن همه حلیات بسیطه از این قاعده خارجن تخصصن، و اما ما عجاب بهی بعضهم که محقق دوانی باشه از اشکال جواب داده به تبدیل الفرعیت من الاستلزام، به اینکه تبدیل که بدل کرده از فرعیت را به استلزام، یعنی گفت فرعیت نمیگیم و استلزام میگیم، و اینکه گفته حق این است که ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له، مستلزم باشه یعنی ثبوت شیء لشیء لازمش اینه، امر لا ینفک ازش اینه که اون مثبت له چیه؟ تحقق، ولو به نفس این ثبوت. یعنی مشکل فرعیت نیست، اگه فرعیت رو بیارید اون لازمش اینه که باشه، قبلم باز دوباره همون اشکال میاد، یا تقدم شی بر نفس میشه یا تسلسل. اما نه، ما میگیم مستلزمون ثبوت شیعی برای شیعی لازم دارد ثبوت مثبت له رو، یعنی از ثبوت مثبت له جدا نی. خب والا اون ثبوت مثبت ولو به همین ثبوت باشه، به همین ثبوت محمول باشه، ثبوت وجود برای ماهیت خب مستلزم ثبوت ماهیته، به همین ثبوت، به خود همین وجود. فرمان و اما به بهی بعضهم عن الاشکال، محقق دوانی که این جواب رو داده جواب اما، فهو تسلیم للاشکال، این در حقیقت پذیرفتن اشکاله، چون این یه چیز دیگه رو آورده میگه به اون اشکال وارد نیست، اما به قاعده فرعیت اشکال وارد هست به نظر دوانی. و اسوأ حالا من، بدتر است از نظر وضع از جوابی که دوانی داد، قول بعضی که فخر رازی باشه اینطوری جواب داده، گفته قاعده مخصصتون، اون قاعده کلی عامه، ولی ما من عامن الا وقت خصص، تخصیص خورده، تخصیص خورده به ثبوت الوجود للماهیه، تقلیت الاحکام لا تخصصون. فصل پنجم درباره غیریت. فرمودن که هر جا کسرت هست هم هست، برای اینکه کسرت یعنی یک دو، این آن، این و آن، بعد این غیر آن باشه چه؟ کسرت، ولی اگه این همان باشه دیگه کسرت محقق نمیشه. کسرت متقوم است به غیریت یا از عوارض کسرت، این عوارض هم دو که قبلا گفتیم به معنای عوارض یه که در تعریف موضوع میگیم موضوع کل علمن هو ما یبحث و فیان عوارضه ذاتیه، که این به معنای باب عیسی قوجی، معنای عرض باب کلیات، باب برهانه، عرض باب برهان. خب بفرمان که از عوارض کسرت غیریت، کسرت غیریت رو میطلبه و بدون غیریت کسرت نداره. حالا خود این غیریت دو قسمه، یه غیریت ذاتیه وقتی دو چیز غیر همن، یه وقت به نحویست که ذات هر یک دیگری رو طرد میکنه، یه وقت نه، غیریت غیریت غیر ذاتیه است، یعنی ولو این که این دوتا غیر همن اما ذاتن همدیگر رو طرد می کنند. اگر تغایر دارن، غیریت دارن، نه به خاطر ذاتشونه بلکه به خاطر امری خارج از ذاتشونه. خودشون ذاتن جوری هستن که اگر در یک مصداق هم محقق بشن اشکالی وجود نمیاد، میتونن همدیگه رو طرد نمیکنن. اونی که غیریت ذاتیه باشه اسمش میزن تقابل. تقابل عبارت هست از غیریت ذاتیه و متقابلان عبارتن از دو چیزی که ذاتن همدیگر رو طرد میکنن. لذا تقابل رو تعریف کردن به امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. تقابل رو از این که ممتنع باشه اجتماع دو شی. این که گفتن شیئین و هیچ چیز دیگر رو قید دیگر رو نیوردن، معلوم شه این شیئین به خاطر ذات خودشونه، نه شیئین به ما این که فلان خصوصیت دارن که اون خصوصیت واسطه باشه برای امتناع اجتماع. نه، امتناع اجتماع شیئین بر اساس همونی که گفتیم عقل هرچی رو موضوع قرار میده معلوم شه خود اون ملاکه. فی محل واحد، میفرمایند این محل که میگن به معنای این نیست که حالا یه محل واقعی باشه مثل مکان یا موضوع به معنای مثلا چیزی که عرض در او حلول میکنه، یا محل به معنای ماده‌ای که صورت در او حلول میکنه، یا بدنی که نفس به او تعلق میگیره. نه، بلکه محل اعم است از اینایی که گفتیم، بهش میگن محل بالمعنی العام، و محل های اعتباری. محل اعتباری مثل چی؟ مثل در تناقض. متناقضین، سلب و ایجاب با هم قابل جمع، اما سلب و ایجاب که با هم قابل جمع نیست، سلب واقعیتی نداره، بنابراین برای سلب موضوعی نیست. ما عقل میاد میگه همین قضیهی که حاکیست از اون واقع، خود این قضیه موضوعه. یه وقت این قضیه رو سلب میارید روش، یه وقت این قضیه رو ایجاب میارید روش. پس ایجاب و سلب یتواردان بر همین موضوع. خب بر این موضوع واحد، یعنی در قضیه واحد، امکان اجتماع ندارن. یک قضیه یا باید موجب صادق باشه و یا سالبر. پس به این اعتبار در تناقض هم فی محل واحد صادقه، و الا در متناقضین یک طرف وجوده و یک طرف عدم، و بین وجود و عدم یه موضوع مشترکی وجود نداره که بگیم وجود میاد در همون محلی که عدم هم میاد، در همون محل، و اجتماعشون در محل واحد. عدم چیزی نیست که محل داشته باشه. این که گفتن فی زمان واحد برای اینه که بعضی از این متقابلان ممکنه زمانی باشن یا در بعضی افرادشون زمانی باشن، وقت در زمان یاد این که میگیم با هم متقابلن و با هم جمع نمیشن یعنی در زمان واحد، و الا یکیشون در یه زمان باشه در یکی در زمان دیگه اشکالی نه. این که گفتن من جهت واحده برای این گفتن که اگر از دو جهت باشه اشکال نداره، در تضایف، البته این قید مخصوص تضایفه، که متضایفین در محل واحد جمع میشن در زمان واحد اما من جهت واحده نیست. مثل اب و ابن متضایفن، متضایفان یعنی اون دو وصفی که حاصل میشن از اون نسبتی که در اضافه گفتن. متضایفان یعنی اون خود دو وصف، یعنی مضاف های حقیقی به زید و عمرو کار نداریم، ما موضوع اضافه رو کار نداریم. متضایف یعنی وصف اب و وصف ابن. این وصف که وصف ابوت در حقیقت و وصف بنوت، اینا متضایفان، یعنی دو حالتن که حاصلن از یک نسبت، دو حالت متکرر. یا اونطوری که قوم گفتن هر کدام حالتی هستند حاصل از نسبت متکرر. بالاخره این دوتا در محل واحد در زمان واحد جمع میشن، ولی از یه جهت نیست، بلکه اگر زید پدر هست در ارتباط با امره، و اگر پسر هست در ارتباط با خود امر نیست، در ارتباط با یک موجود دیگه بکره، یعنی پدر است از این جهت که ارتباط داره با امر، و پسر است از اون جهت که ارتباط داره با بکر، یا مثل عالی و صافر. این تعریف تقابل، حالا بیشتر ظاهرا نمیتونیم بخونیم. فی الغیریته و اقسامها، قد تقدم در فصل سوم همین مرحله، اونجا گفتیم به صورت استطراد یه جمله ای رو گفتن، میفرمان همون جمله استطرادی قد تقدمه که از عوارض کسرت غیریته، اونجا که میخواستیم بگیم از عوارض وحدت هویته، تنهاییت به ذاتیه و غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه این است که دفع کنه، کنار بزنه احد و شیئین الاخره به ذاته، فلا یجتمع آن، پس با هم جمع نمیشن، لذاتیه ما، نه به خاطر اینکه موضوع آشون دوتا اصلا خودشون ذاتن قابل این نیستن که با هم جمع میشن، مثل ماهی وجود و عدم هست. و تو سم ما تقابلا، غیریت ذاتیه رو بهش تقابل میگن. وقد عرفو تقابل را به این که تقابل امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحد زمان واحد، و نسبت امتناع اجتماع را به شیئین که دادن، لدلال علا کونهی لذاتیه ما، برای اینکه بفهمونن که این امتناع اجتماعشون به ما هما فلان نیست، همین فقط گفته الاش امتناع اجتماع شیئین، یعنی امتناع اجتماع موضوعش شیئینه، پس معلوم میشه ملاک خود شیئینن، نه به ما هما با یه خصوصیتی که در حقیقت اون واسطه باشه و در حقیقت اون ملاک باشه. و مراد به محل واحد که میگیم مطلق موضوع، موضوع در کتاب نهایی مرادف بود با محل، همونطوری که قبلا گفته شد در اول بحث جوهر و عرض، منطقه مطلق الموضوع یعنی مطلق المحل، یعنی مطلق المحل اهم از محل حقیقه اعتباری، و خود محل اهم از اصطلاحاً از اون موضوعی که گفته میشه به معنای چیزی که عرض در او حلول میکنه، برای که عرض در او حلول میکنه، برای اینکه محل هم شامل اون میشه هم شامل ماده میشه، ماده محل است برای صورت، و هم شامل بدن میشه نسبت به نفس. بنابراین که کسی بگه نفس صورت البدن نیست، ولی اگه کسی بگه صورته دیگه دوتا بیشتر نیست، یعنی محل هم شامل موضوع عرض میشه و هم شامل ماده صورت میشه، ماده‌ای که صورت جوهری در او حلول میکنه. میگه نه، مطلق الموضوع یعنی موضوع، ولی اون موضوع های حقیقی باشه مثل محل اعراض یا محل صور جوهریه، یا نه محل اعتباری باشه، مطلق به این معنا، یعنی ولو به حسب فرض العقل، تا شامل بشه تقابل ایجاب و سلب که همون تقابل تناقضه. خب اینجا چطور محل داره؟ میگه حیث و این متن القضیه کل موضوع لهما، زیرا که متن قضیه موضوع فرضیه، یعنی عقل میاد میگه خب همین قضیه که موجب است، همین قضیه ایجاب الان توشه، ایجاب دار سلب میاد روش، روی یه قضیه هم ایجاب میاد و هم سلب، پس خود قضیه به ما هو و قضیه متن و محل محل است برای ایجاب و سلب. و تقیید و تعریف به جهت واحده، این که تعریف رو مقید کردن به جهت واحده برای اینکه اخراج بکنن اون نوع اجتماعهایی رو که اشکال نداره، مجتمع من هما فی شیء واحد من جهتین، میگه اون اشکال نداره که کون زیدن ابن لام و ابنن لبک، اون چی که جمع بشه از این متقابله که همون تقابل تزمان. و تقیید به وحدت زمان برای این است که شامل بشه اون چرا که از تقابل زمانی است، فلیس عروض و زدین لموضوع واحد فی زمانین مختلفین ناقضن لتعریف. و السلام علیکم.
این وجود رنج در حالی که به شکل سالس برگردونده میتونست بعد کسات هم بودن، این حاج نده چرا این حرف رو تنم
علامه اشاره بهش
کسی درست باشه
یه همه حرف
این حال یا جواب اشکال
اشکال نگرد محتوط که وحدت
اصد نیست بله محسابقه با وجود نیست بله اشکال وارده گفتیم جواب نیست جواب درست نیست جوابش من البته در کلاس متعرض نشدم بنا نیست در که ولی بعد از کلاس اومدن اینجا گفت
یعنی باید تو من همین برداشتمون گفتم شاید اگه مثلا به شما تجریدا بگن دیگه نمیاد ایرادایی که
بله بله نباید یعنی بحث خارج نیست بحث متن نهایی است ما نهایی رو بحث میکنیم
خیلی کسی که مثلا خواهد یه مطالعه اجمالی هم داشت
بله اون وقت کسی به ذهنش بیاد نه این مقام اجتهاده یعنی شما الان دارید باید بحث نهایی رو بفهمید اما حالا واقعا حرف نهایی درسته شما در بحث‌های دیگه همینطور مگه نیست شما میرید کفایه بعدن که میرید خارج و همون استادی که داره این کفایه رو میگه شاید خیلی اشکالات به حرف‌های آخون داشته باشه ولی اگه بنا باشه طرح بکنه دیگه کفایه نمیشه میشه خارج
دفعه این چوری هم باید اعتراض کرد
نه نه باید حالا دیگه حالش رو سلانه کنه بله کسرت وحدتش اعتباریه همونطور که ملا صدرا گفته ما بعد از کلاس اینو عرض کردیم وحدتش حقیقی یعنی این پنج وحدت نداره جل به
اعتبار و این طبعات حرفشان پس این گفته که وحدت
نه اونا که حرف نداره معقول و ماهیت و اینا که ماهیت اینا رو که بذارید کنار اصلا معقولات ثانیه واقعیت دارن ماهیت یعنی چه؟ اگه شما قائل به اصالت الوجود خود وجود معقول ثانیه تمام صفات هاشم همه اونا اینیت دارن ماهیت اصلا اعتباریه
فاگه اصلا به ناشد به اصالت به اعتباریت ماهیت همه این اصلا یه احتیاج نیست به
چرا وحدت و کسرت که معقولات ثانیه فلسفی هست
اصلا به کلان کار به دیگه معقولات نداشته باشیم
معقولات باید نداشته باشیم نه به معقولات پس اونو باید بفرمایید اشکال این وحدت کسرت که معقوله نیست معقول
همیشه تو قضایا اون محمولات موضوعات همین معقولات ثانیه فلسفی همین ماهویات هم.
بله بله بلایی که در حقیقت معناش اینه که همین محمولات وجود دارن همین الان الانسان و موجودان همین الان نگفتیم الانسان و موجودان بازیشش به چیه؟ به همین که وجود هست بلایی نه یه انسانی هم هست یه وجودی هم هست وجود به او آرز شد
تنظر به بینهایت تو موزش پلسفه چیه تصمیم بینهایت بشه یک یه همچی چی قضیه درسته
بله بله این قضیه درست بله اون که آقایون میگن ریاضیین به خاطر اینه ما یه وقت اینجا متعرض شدیم میگن شما باید این بی‌نهایت رو از ابهام در بیاریم میگیم بی‌نهایت این ابهامه شما اون بی‌نهایتی که میای عدد میذارید سر به جاش اون در حقیقت بی‌نهایت کردی چی؟ متناهی
نه حالا کاری با اون نداره این بی‌نهایت تو خود نهایی ما نکنیم که اصلا
چرا هست؟ چرا ایشون گفته که بی نهایت تقسیم بر بی نهایت مساوی با یک
کی گفته؟
آقای مصبا
نه تو نهایه تو نهایه مگه اینجور نداشتیم که عدد بی نهایت نداریم
چرا عدد بی نهایت نداریم؟ بله عدد بی نهایت نداریم
خب حالا چطور ما میتونیم عددی که وجود نداره با...
نه نگفتم نه گفتم لایقه
نداریم یعنی یه عددی که بی نهایت باشه نداریم خب بله بی نهایت معنی لایقفه لایقف یعنی متناهی
ما عدد رو میخوام تقسیم رو عدد
بله هیچ عدد نمیذاریم اونجا یه عنوان مشیر میذاریم
خب پس این
مشیر به چیه؟
پس این
به اونی که شما فرض کردیم ما میگیم نیست شما قائل شدید به این که هست میگیم باش چون جواب اون اشکال اینه طرف میگه آقا اون سلول مغز ولو خودش کوچیکه اما قابل تقسیم است تا بی نهایت خب ما میگیم که اولا این تقسیم به معنای بی‌نهایت لایقفه یعنی هیچ وقت اجزایی که عدد بی‌نهایت داشته باشه نه حالا اگر این جواب دوم به فرض یعنی بر فرض این که شما اصرار دارید و ما مجبور باشیم که بگیم بله باش و به ما که عدد نداریم ولی به این میتونیم به اون عددی که شما ادعا میکنی اشاره بکنیم میگیم اون عدد بی‌نهایت میشه موضوع عدد بی‌نهایت یعنی صورت این عدد هم میشه مخرج دو تا عدد که عین همه
این عدد
برای اینکه بی‌نهایت دیگه
بی‌نهایت که صرف بی‌نهایت.
چرا بی‌نهایته؟ چون اگر یه ذره کم و زیاد باشه مقدار نداره، عدد دیگه.
اگر مقدار مشخصی داشته باشه
که میشه متناهی. بله مقدار نداره، هم باید بی نهایت باشه.
با یک سلولا میتونیم بی نهایت قسمت بکنیم؟
نه میتونیم بی نهایت. همین اشتباه در مغالطه یه در اشتراک لفظی بی نهایته. یعنی بی نهایت معنی لایقف با بی نهایت بالفعل اینجا با هم خلط میشه. بی نهایت معنی لایقف یعنی متناهی.
برای تقریب این سلولا وقتی که با یه دونه پارچه بزرگ هر دو تاشو میگیم بی نهایت قسمت میشه.
خب بله.
ولی مساوی هم با هم
ما میگیم هیچ کدوم بی نهایت تقسیم نمیشه. ولی تقسیم شد یعنی یه اجزایی داره که آخر نداره، پس دو تاش اجزایشی اندازه. شما برای یه اساس یه فرض باطل میخواید یه مسئلتون رو اثبات کنید، ما میخواییم اول بگیم اون فرض چیه؟ این که اینم وقتی تقسیم میشه اجزای بی نهایت پیدا میکنه، اونم وقتی تقسیم میشه اجزای بی نهایت بالفعل پیدا میکنه، اصلا باطله.
خب حالا این فرضم کنار بگذاریم، ما بی نهایت ما چون مقدارش نمیتونیم احراز بکنیم،
واقع باید بی نهایت باشه، به احراز شما کار نداره. شما ممکنه یه مشت اینجا ارزنم باشه مقدارشو ندونید، ولی این داره واقعا. حالا اگر همینو به تعداد افراد واقعی که تعداد عدد خودش به افرادی همین این مقدار بخواید بدید، به یه هر کدومشون یکی بیشتر نمیرسه.
یعنی ما
درسته تقسیم بشه اینها اون تعداد که ما هم نمیدونیم، ولی این تعدادی که واقعا داره نهیشم افرادی باشن که تعدادشون واقعا به تعداد همین ارزان هست.
نه
واقعا ما اصلا میخواید بفهمید میخواید نفهمید، یعنی ما میفهمیم این رابطه واقعی هست.
اشکال ما این نیست،
این احراز
نمیتونیم
احراز
نمیتونیم
ما نمیخواییم احراز بکنیم، ما میخواییم اون حکم عقلی رو بگیم. این حکم عقلی میگه شما میخوای احراز بکن، میخوای احراز،
یعنی ما حرف شما رو میپذیریم. اشکال ما جای دیگه است. اشکال ما اینه، شما میفرمایید که یه چیزی که فرض کنیم تعداد ارزان بی نهایت، حالا فرض اون اشکال اولی رو میذاریم
و به هر کدومش یکی میرسه،
اندازه بین باشه میشه داد.
نهایت مثل این دیگه نیست، نهایت یعنی کم و زیاد برای بی نهایت فرضه، یعنی کم و زیاد یعنی بی نهایت نیست. بله یعنی خلف فرضه.
شما فرض کردیم بی نهایت، بی نهایت ارزان، بی نهایت نخود، بی نهایت معنیش اینه که اینا در مقابل هر یه نخود یه دونه ارزان داره.
بله
نمیشه اون
نخه نمیشه نداریم. بله بعد از فرضه
یکی میگه داریم که یه همه دعوا بشه، هیچ کی نمیگه داریم، همه اونا هم ریاض دارن، عنوان ماشین میذارن.
بله ولی بالاخره عدد بی نهایت رو میگن ما نمیتونیم احراز کنیم، یا میگن واقعا محاله نیست.
هم
مبهم یعنی ما نمیدونیم، ولی ما میگیم اصلا ثبوتن نیست. شما میخوای بدون میخوای ندون،
ثبوتن هم نیست، اونا هم همینه قبول دارن.
خیلی خوب،
ثبوتن عددی دست روش گذاشته این دیگه.
خیلی خوب،
پس اینا هیچ وقت اون عدد رو نمیتونیم احراز بکنیم.
خب من
عدد واقعی
نیست. خیلی خوب، اگر اینو هم اونا قبول دارن، اون مسئله رو قبول ندارن که بی نهایت بر بی نهایت مساوی است. بله
همین،
اینکه درست نیست.
اونا میگن مبهمه،
مبهم نیست.
اونا میگن مساوی یک میشه.
اختلافی که هست، اشکالی که ما داریم با همینه، اختلافی که اینجا هست که تقسیم بی نهایت بر بی نهایت تو رو یازم میگن مبهمه، ظاهرا این حرف درسته. نه اینکه تو فلسفه
میشه
بی نهایت هیچ عدد مقدار مشخص نداره، فرضاً اگر ما تو صورت
خب یعنی اصلا تقسیم درست نیست.
چرا
نه اینکه تقسیم درسته، خب یه تقسیم درست نیست، این نظام میشه لفظی. یعنی فیلسوف هم میگه آقا تقسیم نمیتونید بکنید چون نیست، سالبه به انتفاع موضوعه، ولی به فرض اگر باشه صورت شما بی نهایت باشه، مخرجم بی نهایت، بعد از فرضش دیگه جوابیه. اما یه
وقت که همون در ثبوت و واقع این بی نهایت
نه، یه فرض یعنی ثبوتن نیست. بله فرض بله یعنی مساوی باشن، برای اینکه نمیشه نباشن. چون تا شما گفتی یکیش کمتره یا بیشتره، این معناش اینه که اووردیش توی جایی که اون یکی تموم میشه، اون یکی دیگه چیه؟ هنوز هست، پس یکیش شد محدود. پس اینه دیگه
مصابه.